بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وأوليائه والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب برادران عزیز، خواهران بزرگوار، خدا را شکر میکنیم که در اواخر مهمانی خدا و ضیافت الهیه ما در جوار حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل البیت سلام الله علیها هستیم که این لحظات رو در جوار این بزرگوار و این عزیز خدا سپری کنیم. خب من دنباله اون بحث رو خدمتتون اجمالا تقدیم می‌دارم و تذکریم انشالله دارم که راجع به این که چگونه فردا رو انشالله سپری کنیم، تذکر از یکی از اولیاست و انشالله راجع به توبه مختصر. دیگه وقت گذشته، خیلی نمیخوام مصده عزیزان باشم. بله، و اما رسیدیم در بحث قبر قیامت به بحث سؤال قبر. خب ما چند جور سؤال داریم راجع به عالم آخرت. یکی سؤال در قیامت هست، اون عمومیت داره، اونطور که روایات نشون میده اونجا سؤال هست و شیخ صدوق روایت نقل میکند از رسول خدا علیه و علی آله السلام و السلام که فرمود لا تزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع. بنده ای را نمیگذارن روز قیامت قدم از قدم بردارد تا اینکه از چهار چیز از او سوال بکنه: عن عمره فی ما افناه، اول از عمرش میپرسن که عمر رو در کجا فانی کردی، این عمر چیکار کرد، این عمری که مرتب میگذرد مثل برق. الان ماه مبارک پارسال رو در نظر بگیرید، پیارسال، 40 سال پیش هم گذشته رفته و این عمر اگر چنون که خودمون رو به رحمان نسپاریم، خدای نکرده به شیطان بسپاریم، آنچنان شیطان با ظرافت این عمر رو غارت میکنه که ایش خودمون نمیفهمیم که ای غارت شد. یه چیزی براتون عرض بکنم، مرحوم حاج مولا احمد نراقی رضوان الله علیه یک کتابی دارد، آیون علما خدمتشون هستیم میدونن حتما، کتابیست به عنوان تقدیس، اسم کتاب تقدیسه و در سیر مطالعاتی اگه کسی بخواد مطالعه بکنه تقدیس باید بعد از معراج السعاده ببینن. تقدیس برای خواص نوشته شده، خودشم البته کتابیست که مشکله ولی آسان می نماید. ممکن آدم باز کنه بگه این که مشکل نیست، ولی من خودم دیدم از بزرگان و اولیا که خدا می دونه می خوندند و مثل ابر بهار عشق می ریختند. تقدیس شعرم از نظمه، در قالب نظم گفته. بله، عرض می شود که در اونجا مسئله را ایشون ذکر می کنه راجب فانی شدن عمر. می فرماید که در طرفایش فارس که دوان یا دوان اون وقتا گفته می شده، همونجا که ملا جلال دوانی یا دوانی به اونجا منصوب است، یه نفر نشسته بود یه طبق میوه گذاشته بود می فروخت، یه دزد ترار و زبردستی آمد و این دزد عوض همه چیز یک زبان خیلی چربی داشت. آمد یه سلام میکرد به میوه فروش، خب احوال شما چطوره؟ بعد گفت که این میوه ها رو شما به تعداد میفروشین یا میکشین، عددی یا کشیدنیه؟ گفت نه عددیه. گفت خب حالا اگر ما 100 تا بخریم چقدر باید تقدیم کنیم؟ حالا فرض کنید قریب بین عبارت، فرض کنید گفت 1 تومن، 100 تاش 1 تومن. گفت که من محاسباتم ضعیفه، حالا اگر 50 تا بخریم چقدر باید بدیم؟ گفت خب 5 ریال، معلومه دیگه، نصف 1 تومن. خیلی خوب، خلاصه برای این که میوه فروش را گیج کنه عددا را کمرکش کرد، گفت با این نرخی که شما گفتید 63 تاش چقدر میشه؟ ببینم بیچاره دیگه میوه فروش دیگه انشتن که نیست که فکری بکنه جواب بده. خلاصه یه جوابی داد و تا آمد رسید به 48 تا، 33 تا، 18 تا، 16 تا، 9 تا، 5 تا، 3 تا، 2 تا، 1 تا. گفت 1 تا چقدر میشه؟ گفت 1 تا دیگه وقتی که 100 تاش 1 تومن بشه، خب 1 تاش چیزی نمیشه. گفت حالا که چیزی نمیشه پس یه دونه به من بدید. یه دونه گرفت. بعد خلاصه گفت آقا ببخشید من به سوء حافظه مبتلا هستم. فرمودید چقدر میشه 100 تاش؟ گفت گفتم 1 تومن. گفت خب حالا با این حساب که من شما میفرمید اگه ما بخوایم 46 تا بخریم چقدر میشه؟ دوباره 18 تا چقدر میشه؟ 13 تا چقدر میشه؟ 6 تا چقدر میشه؟ تا آمد رسید به 1. گفت 1 تا چقدر میشه؟ گفت خب عرض کردم 1 تا قابل نداره. گفت حالا که قابل نداره 1 تا دیگه مرحمت کنید. خلاصه آمد بار سوم، آقا گفت من حافظم کمه. گفتم به شما اصلا نفهمیدم تو چی گفتی، دوباره بگو ببینم 100 تاش چنده؟ گفت نه، میوه فروش به خود آمد، گفت صحبت حافظه نیست، تو دزدی. تو از کجا آمدی؟ گفت از دوان آمدم. گفت انشالله خراب بشه اونجا، چه چیزی پرورش داده. خلاصونم گذاشت و رفت و بالاخره حاجم اللحمد این مرد بزرگ میفرماید خوش به حال اون میوه فروش که در میوه سوم به خود آمد. شیطان 60 سال از ما میوه گرفته خبردار نشدی. گفت آقا 5 دقیقه که چیزی نیست، یه روز که چیزی نیست، حالا یه شب که چیزی نیست، همینجورا حالا یه شب چیزی نیست، حالا یه شب میکش آدمو، حالا 2 شب بریم فلان جا، حالا 2 شب اصلا حالا چیزیه. یه وقتی دی به شده 40 سال، یه وقتی دی شده 60 سال، کی گذشت؟ بله، پس میفرماید قدم از قدم نمیگذارم بردارد تا 4 چیز سوال بکنن. ان عمرهی فی ما افناه، این عمر تو چیکار کردی؟ و ان شبابهی فی ما ابلاه، از جوانیش میپرسن که کجا این جوانی رو گذروندی؟ جوانی خیلی سرمایه بزرگی است آقا. من مخالف ورزش نیستم، ورزش خوب چیزیه و بنده معتقدم که حتی ورزش در مملکت ما عمومی باید بشه، مثل سلمونی رفتن همه باید داشته باشن. ما هیچ یادمون نره که ما ورزش میکنیم که قوی بشیم، قوی بشیم بنده خدا بشیم. اما یه جوان مثلا صبح تا شب تو ذهنش فقط این باشد که مثلا کدوم طایفه میبرن، کدوم میبازن، تو خوابم اینا رو ببینه، تو بیداری اینا رو ببینه، بری اتاقش ببینی که چند تا عکس چسبنده، یکی داره گل میزنه، نمیدونم یکی داره، همش همین بشه، این که درست نیست. تو ورزش بکن، سالم باش، اما یه هدف دیگه هم دنبال کن. خیلی کارات جوان میتونه بکنه. الان مثلا ما علما داریم در رشته علم دین، دانشمندان داریم در رشته مثلا طب و مهندسی و صنایع و، خب اینا چه کسی باید بیاد اینا رو اداره کنه جز اینکه جوان باید بیاد اینا رو اداره کنه؟ اینا باید، خب خیلی کارا میتونن بکنن. پس این دوتا. سوم فرمود و عن مالهی من اینک تسبهو و فی ما انفقه، سوم از مالش میپرسن از کجا آوردی و در کجا خرج کردی. آقا من کاسب بودم، حلال طیب طاهر کار میکردم. خب میگن بسیار خب، اگه از این مرحله گذشتی، مرحله بعدی که کجا صرف کردی، کجا خرج کردی؟ اینم سه تا. چهارم میفرماید و ان حبنا، هم میتونیم بگیم اهل البیت از نظر اعراب، هم میتونیم بگیم اهل البیت، حالا هر دوش جایزه. و ان حبنا اهل البیت، از محبت ما خاندان میپرسن، از ولایت ما میپرسن. در سوره مبارکه صافات میفرماید که وقفوهم انهم مسئولون، یه عده رو در محشر میان، اینا رو نگه دارید، اینا مسئولن، کجا دارید میرید؟ آقا از اعاظم تسنن به فضل الله روایت کردم، روایت پیدا کردم با اسنادها، نه که مرسل، توجه کردید؟ روایات متعددی پیدا کردم که در تفسیرش آمده و قفوهم انهم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب، اینا مسئولن، کجا داریم میرید؟ قدیر رو فراموش کردید، دارید ری میرید همینطور راحت؟ میخواید بهشتم برید؟ یواش برید، بهشت بدون اجازه امیرالمومنین نمیشه رفت، نه که تعصب باشد، حقیقتیه. در روزای گذشته مثال زدم دیگه، تو زمین شورزار نمیشه مزرعه احداث کرد. بهشت باید جواز امیرالمومنین باشه و اصلا در بهشت که بری، حلقه در اونجا وقتی به صفحه در کوبیده بشه، به روایتی که از حضرت سید انبیا رسیده، این حلقه که به در کوبیده میشه تنینی بلند میشه، از تنین کلمه یا علی ساخته میشه. اصلا در بهش دست بزنی میگه یا علی، یعنی چی؟ یعنی هر کس با علی کار داره زیر ولایت اوست اینجا میتونه بیاد، و الا همینطور بلنشیم بریم بله، یه عمر بگو سیدنا معاویه، بعدم برو بهشت. بهشت که سهل، زهرمارم بهت نمیدن، مگه زهرمار جهنم بدن؟ فقط آدم به یه جنایتکار، به یه پلید کثیف عمری بگه سیدنا، آدم خجالت نمیکشه؟ خدا شاهد کارای ملعون انجام داد که پوست بدن آدم جمع میشه. من به شما گفتم در روزای گذشته، بعضی وقتا کارای معاویه رو مطالعه میکنم، فکرم رو عوض میکنم، اینقدر بچه نابالغ فقط کشته، جلوی چشم مادر بچه نابالغ دستور میداد میکشتن. آخه یکی دوتا نیست کاراش که آخه آدم به این بگه سیدنا، ای بدبخت. حالا من نمیدونم آدم چی بگه. به هر حال خدا را شکر میکنیم که حالا اگر عمل به وظیفه نمی کنیم، خیلی هم آدم هایی مثلا با برنامه نیستیم، لااقل به این دشمنان خدا سیدنا نمیگیم، تو را خدا این شکر نداره؟ توجه کردید چه سیدنا بازیه؟ خب این رو گفتم به عنوان سوال قیامت که عرض کردیم عمومیت داره، از همه میپرسم. و اما سوال قبر، آقا سوال قبر عمومیت نداره. یه وقتی یه نفر پیرمرد در تهران مرده بود، گفتن 80 سالش بود، پیشونیش به مهر نرسیده بود. گفتم خب خیلی خوبه دیگه، بله. حالا یه عده نشسته بودم، من می‌خواستم با اینه یه خورده سر به سر بذارم. صحبت شب اول قبر گفت وای به حالش، یه نفر گفت چی میشه؟ گفتم هیچی نمیشه، نه هیچ کارش نداره. او چطور آخه؟ 80 سال نماز نخونده. گفتم بله، جهنم میره ولی سوال قبر نداره. چرا نداره؟ بنده به اونا عرض کردم روایات نشان میده که سوال قبر از یه مؤمن است که سرش به تنش بیارزه، یا از کافر است که سرش به تنش بیارزه. روایات نگاه کنید شما دیگه، من خودم چی نمیگم، من محض ایمان محضن او محض کفر محضا. اصلا میفرماید یه عده هستن که میفرماید یلها انهم، ولشون میکنن، میرن تا بیچاره مثل کرم خاکی اونجا میمونه تا قیامت برپا بشه. آخه آدم باید بیارزه که بهش بگم من رب بک، یه در آدم حساب نمی کنن اصلا، حیف نیست بیاد بگه من رب بک؟ یک کسی که برای خودش که کسی بوده، از اون می پرسن. اینا که نه اونن نه این در وسط هستن، می فرمد یلها انهم، مثل کرم ولشون می کنن. میره اونجا بدبخت میخوابه، اون وقت البته برزخ خیلی اسرار داره. من چون روایت اگر نبینم نمیگم چیزی رو. مکاشفات اولیا بزرگان خیلی عزیزه، ولی ما چه خودمون اهل مکاشفه نیستیم، اگر 100 تا مکاشفم برامون نقل بکنن رد نمی کنیم، ما حرف نمی زنیم، زیرا مکاشفات بزرگان، البته یه وقت یه مرد بزرگیست، می دونیم که مکاشفش مکاشفه است، اما بالاخره ما طلبه ایم. مکاشفات باید تطبیق بشه با گفته های اهل بیت. ممکنه برای صاحب کشف حجت باشه برای خودش، اما من نمیتونم بیام نقل کنم چیزی رو. توجه کردید؟ این مکاشفات باید با برهان تطبیق بشه. من پارسال اینجا مزاحم عزیزان طلبه و آقایون بودم، یه حرفی زدم، بعد بعضی از طلبه ها نامه نوشتن اومدن دنبالم، دیدم که براشون جانه افتاده بر بعضی هاشون. آقا ببینید، این از این گناهکار براتون یادگار باشه. عرض میکنم البته بعد از زحمت زیاد این حرفو میزنیم ها، من خادم همه شما هستم، ولی این مطلب را با جون کندم به دست آوردم که کشف و برهان فرقی ندارد الا در ظهور و خفا. همین، توجه کردید؟ کشف صحیح با برهان فرقی ندارد الا با در ظهور و خفا. اگه مثلا من برهان اقامه کردم برای این که 4 تا میشه 16 تا، در کشف نمیبینم که 17 تا شد، مگه کشف شیطانی باشد؟ دیگه بیشتر از این عرض نمی کنم. عنایت فرمودید. پس بنابراین یه وقت یه عالمیست، ولیست، کشفی کرده برای خودش حجته، ممکنه یه جوری بشه چشم کسی رو باز کنه، درش تصرف بکنه، برای او هم حجت بشه. اما ما مادامی که چیزی معید به براهین اهل بیت نباشد نمیتونیم چیزی بگیم. مرحوم شیخ حسن علی نخودکی، خب ایشون اهل ریاضت بوده، اهل کشف بوده. من عرض میکنم که اگر چیزی از اینا بشنویم، خودمونم اهل کشف نباشیم و اون شنیدمون معید به برهان اهل بیت نباشد، چکار میکنیم؟ مسکوت میذاریم. دیگه کسی مثل شیخ حسن علی که دروغ بگه که منتها کشفی کرده، کشفش برای خودش محترمه. ایشون معتقد بوده که بعض مرده ها اینقدر بیمایه میشن که مردنشون یادشون میره حتی. خیلی این دیگه عجیبه. بله، من میگم من نظر نمیدم، کوچکتر از اینم که قبول کنم یا رد کنم، نقل قول میکنم. حالا چون یلها عنهم که روایته، اونو گفتم براتون، ما حدیثه. یه اتر رو تو برزخ ول میکنم، میره بیچاره میمونه، اصلا حالش هم نمیپرسم. ولی ممکنه خب خدا خیلی کریمه، بالاخره یه کاری میکنه که اونجا اونا، حالا یه اسراریه دیگه، نرادم خیلی بگه، مردم عرض میشود که ممکنه یه خدا بیتقوا بشن و یه خدا بترسیم. خوبه، خلاصه همینقدر بدونید. به هر حال اون مرحوم معتقد بوده که بعضی مردنشون یادشون میره، که میگن که از جلوی حمامی نقل رد میشد ایشون، از جلوی یه حمامی. خلاصه یه دفعه میگن که ایشون دیدن که خیلی ناراحت شد، چهرش آثار ناراحتی نشون داد. گفتن چرا ناراحت شدی؟ فرمودن که صاحب این حمام مرده، یادش رفته که مرده، روحش میاد اینجا هر روز داد بیداد راه میندازه که چرا پشت دخل من نشستین، به پولای من چرا دست میزنین، چرا منو دخالت نمیدین در این کارا. خدا نکنه یارسه اینطور باشه، خیلی ناجوره ها. و حتی از ایشون نقل شده که گفتن که یه نفر برده بود سر یه قبری، تصرف کرده بود که عرض بشود که صدا بشنوه، دیده بود از یه قبری صدا میاد میگه آی خیار تازه. آقا چیه؟ گفته بود خیار فروش بوده، مردنش یادش رفته، الانم داره خیار میفروشه. از یه قبر دیگه دیده بود صدای لا اله الا الله میاد، صاحب قبر میگه لا اله الا الله. گفته بود که این دائم به ذکر خدا مشغول بوده، الانم در برزخ به ذکر خدا مشغوله. من اینا را دیگه فقط نقل کردم که سر نخی باشه، حالا روش کار کنیم. اگر چنان که دیدیم با براهین اهل بیت معید میشه، میگیم. من آقایون مخصوصا طلبه های جوان را عرض میکنم، معتقدم که منبر باید مایه عروج انسان باشد. الحمدلله این منبر را به هیچ چیز دیگه مشروب نکردم تا حالا، و از این اخلاق من هم بسیار سوء استفاده ها شده که بماند. خیلی سوء استفاده ها، یه اتفاقا سوء استفاده کردم از خلق ما، بگذاریم حالا درد دلم باز نمی کنم. اما این منبر را به فضل الله به هیچ چیزی مشروب نکردم، مثل نماز خوندن، عین نماز برای قبر قیامت. اینه که چیزی را که شکی داشته باشم که صحه اهل بیت پایان گذاشته شده یا نه در منبر نمیگم، و الا خیلی چیزا بنده از اینا دیدم، اگه بخوام بگم یه ماه هم که حرف بزنم تمام نمیشه. اما اینا را الان نه رد میکنم نه قبول. گفتم مورد قبول بنده تا اون یلها انهمه، از یلها انهم به این طرف هرچی گفتم میذاریم در سنبول خودش، فزروه فی سنبوله، تا انشالله خدای روزی به ما قدرت بده کار کنیم روش. اگرم منم به چیزی رسیدم بازم زنده بودم میام به شماها عرض میکنم. خب اینم از سؤال قبر. برادری نامه نوشته بود که شما میگین که مثلا قبر در برزخه، چرا پس مرده را تلقین میدن؟ آقا جان اینا از عقل ما خارجه، چه میدونیم ما؟ دو تا چوب ترم مستحبه که در کنار مرده بذارم، واقعا مرده میخواد مثلا اونا بلنج را بره؟ یه چیزایی از عقل ما خارجه. اصلا ماوراء الطبیعه یه اسرار عجیبی داره، یعنی یه ذره ماوراء الطبیعه درش بروی ما باز بشه خیلی چیزامون حل میشه. اون چوب اونجا یه دستوره، بالاخره دستور الهیه. ما مثلا وضو میگیریم چی میشه؟ ظاهرا چی میشه؟ مثلا میگم ها، اما لابد یه سری هست که گفتم وضو بگیرید دیگه. تیمم میکنیم مثلا چی میشه؟ یکی بیاد بگه من دستم زدم به خاک چی شد؟ بابا اینا اسرار ماوراء الطبیعه است، تا چه میدونی چی شد؟ خیلی چیزا میشه ما نمیدونیم. طلبه جنوب رفته بود پیش مرحوم وحید بهبهانی، گفته بود خونه آقا که مسجد نیست که، حالا بریم درس بخونیم بعد میریم غسل میکنیم. آقا فرموده بود امروز درس نیست، طلبه ها همه رفته بودن، وحید با اون عظمت. بعد آقا با اون طلبه فرموده بود تو بشین، نشسته بود همه رفته بودن. گفته بود اون فرش بلند کن اونجا که نشستی، بلند کرده بود دیده بود یه پولیه، گفته بود پدر جان اونو برده برو غسل کن، من به خاطر جنابت تو درس رو تعطیل کردم. از اینا بین اولیا خیلی بوده تا حالا، توجه کردید؟ خب اینا رو که ما نمیدونیم. حالا چوب کنار میت گذاشتن هم همینه، تلقین میت هم همینه. بله از اون طرف هم عرض کردم بالاخره تعلق از برزخ به اون بدن هست دیگه، تعلق چه هست، اشراف چه هست، مشکل نداره این چیزا. خب عرض کنم حضورتون که این از این. و اما از اونجایی که دیگه جلسه آخرمونه و اواخر ضیافت الهیه رو سپری میکنیم، راجع به توبه هم چیزی بگم، یکم راجع به فردا عرض بکنم. اما توبه، آقا در توبه باز است به شرط اینکه درست توبه کنیم. یه مش اعمال، یه مش گناهان با استغفار که از ته قلب باشد حقش ادا میشه. آخه عوام مردم رو گفتم عوام بار آوردن، مثلا میگم استغفار بکن، خیال میکنی که مثلا استغفار یه چیزیه مثل جادو جنبل، نعوذ بالله. آدم باید یه جه بره بشینه یه چند تا بخونه، میگه ده تا بگم بیست تا بگم. بابا استغفار یعنی از خدا آمرزش بطلب. حالا عربی نگو فارسی بگو، اصلا خدای منو ببخش، عذر خواهی کردن از خداست دیگه، چند تا نداره. استغفر الله بگو، صیغه استغفاره. یکی از اولیا می فرمود ربی رم اضافه کنید، استغفر الله ربی، این تعبیر منه ها. آدم بخواد خودشو برای خدا لوس کنه ربی بگه به نفعشه، اشکال نداره. لوس شدن برای خدا اشکال نداره، تعب دار بله. خداست دیگه، کجا بریم دیگه، چه کسی رو داریم؟ البته اون شوخی میکنه ها، نه اینکه واقعا لوس، التماس دیگه، یه تا که رب منی پروردگار منی، خب منو ببخش. خدایا ما شوخیم بنده خدا رو گفتیم، کار با شوخی اونم نداریم، ما عاجزیم مسکینیم. خدایا من نمیدونم ما رمضان چجوری گذروندیم، یا الله خودت میدونی. از زمائر ما با خبری. خدایا من اگر این کریمه اهل بیت و شفی بیارم بگم خدا قبول نکرد، این سوء ظن میشه به تو. امیدوارم قبول کنی. خدایا تو را به دختر موسی بن جعفر هممونو ببخش. خدایا تو را به این نائبه زهرا خودمون و ذریه‌مون رو در درع حسینت نگاهداری فرما. بله حالا یه گناهایی کردیم بین خود و خدا، یه چیزایی هست که حقوق الله، اینا با استغفار خلوت کنیم خدا خودش میبخشه. توجه کردید؟ در احکام قضا قاضی شدن، آقا یه مستحباتی هست که آدم یعنی باید عمری سرفکنده خدا بشه. ببینید بعضی چیزا برای قاضی مستحبه. مستحب یعنی چی؟ یه وقت یادتون نره مستحب دارم میگم و نمیگم جائز، نمیگم مباح. یه وقت میگیم فلان چیز مباحه، یعنی عیب نداره مثلا فلان کار انجام بدی. یه وقت میگیم مستحب یعنی مثل نماز قفیل است، مثل نماز نافله است، یه چیزی هم گیرت میاد، به این میگن چی؟ مستحب. میفرماید که مستحب بس قاضی وقتی متهم را آوردن پیشش، اگر اون مورد اتهام از حقوق خدا باشد، مستحب بس حرف تو دهن مجرم بذاره. ببین چه دینی ما داریم، وای. مستحب بس حرف تو دهنش بذاره. مثلا یکی گرفتن آوردن میگه ایشون شراب خورده، مثلا دومی به خمره زده، باید بگه چی؟ مستحب بس قاضی بگه بابا بعض دواهایی هست برای دندون که بوی همه زهرمار رو میده، شاید دندونش درد میکرده از اون دواها گذاشته پای دندونش. اونم میگه بله اتفاقا همینطوره، منتها نمیتونستم بگم. گفت خب بذار برو. میگه بذار بره، خدا نمیخواد کسی دراز کنم بزنن. دستگاه خدا که دیگه دستگاه مغول که نیست، نعوذ بالله. ارحم الراحمینه. یه حدودی هم که در اسلام هست، خب کار خیلی بالا بگیره، بله اون حدود باید اجرا بشه. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. بالاخره باید یه قدرتی باشه، یه هیبتی باشه. شما نگاه نکنید به خودتون، آدمای پاکیزه مؤمن، یا آدمای پیدا میشن که برای یه دونه پیاز آدم میکشن. خب اینا را باید بالاخره یه نفر بالا سرشون باشه، سر جاشون بشونه، از یه چیزی بترسن، نه اینکه نباشه. اما اینم نیست که دیگه هر چی از را برسه دیگه لابد همه بدن این یزید و اون شمر این خولی، اینطور که نمیشه که. مستحب به من که از خودم نمیگم که، یعنی مثل نماز نافله است. اگر میگه که از حقوق خدا باشد، حرف تو دهنش بذار، بذار بره دیگه. مگه نشنیدیم که اون مرد اومد خدمت امیر المومنین سلام الله علیه، عرض کرد آقا من زنا کردم. حضرت روش برگردان، آقا من زنا کردم. حضرت فرمود لعلک لمستها، شاید دست زدی یادت رفته. آخه بابا امیر المومنین با اون عظمت معنی زنا کردم را نمیدونی یعنی؟ خب بابا این معلوم ولی خدا داره تعمد میکنه، عمدن میگه. اینا برای من باید الگو باشین چیزا. آقا من زنا کردم، لعلک لمستها، شاید دست زدی یادت رفته. آقا زنا کردم، فرمود لعلک قبلتها، شاید یه وقتی تقبیلی بوده مثلا. یکی دیگه آمد خدمت رسول خدا، یا رسول الله من زنا کردم. حضرت روش برگردون، رفت از اون برا آمد، آقا من زنا کردم، باز روش برگردون. باز از طرف دیگه آقا من عرض کردم زنا کردم. حضرت فرمود تعجب میکنم از این مردم که خدا عیوب اینا را پوشنده، خودشون به دست خودشون عیب خودشون باز میکنه. خب برو یک گوشه استغفار کن دیگه، آقا جهنم که زنا کردی. الله اکبر، درک بازه، برو صورت بذار به خاک، معذرت خواهی کن، استغفار کن. فالذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ببینید این مستحب به خود خدا عمل کرده. تو را خدا گوش بدید، در این آخر مهمانی خدا، در این جوار دختر موسی بن جعفر، خدا خودش به این مستحب عمل کرده. یعنی تمام این متهمین جهان را جمع کرده جلوش، داره هفت و دهنش رو میذاره. خوب گوش بدید. و من یغفر الذنوب الا الله، میگه جز خدا چه کسی گناه میبخشه؟ امروز میتونی در این آخر مهمانی دامن خدا را بگیری، بگی خودت گفتی جز من کسی نمیتونه ببخشه، اگه تو نبخشی من کجا برم؟ پس حرف تو دهنمون گذاشته دیگه. بار کردم، تو میگی منو میبخشه؟ بیدونی چه جواب داد؟ جواب چه جوابی؟ آدم در پوست خودش نمی گنجه. خدایا ما قدر تو را نمیدونیم. گفت توبه کردم، خدا منو میبخشه؟ گفت تو توبه کردی به پای خودت آمدی، این خدا دنبال فرار کرده ها فرستاده، تو را نمیبخشه. دنبال فرار کرده ها فرستاده. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. دنبال در رفته ها فرستادم. وقت تو شک داری، تو به پای خودت اومدی. عجب. اون وقت حالا اینا که در رفتن، توجه کردید؟ خشک نمیگه بگو بیان. یه وقت هست یه پسر یه کاری کرده، شرمنده است از پدرش، یا میترسی یا شرمنده است یا هر دوتاش، مونده پشت در. این پدر با غیظ و غضب میگه بهش بگو بیاد غذاشو بخوره دیگه درست بشه، از این کارا دیگه نکنه، خشک. اما این ارحم الراحمین دنبال فرار کرده ها پشت در مونده ها فرستاده، خشکم نفرستاده. قل یا عبادی الذین اسرفوا، بگو بندگان گناهکار من بیان. اینا رو نسبت میده به خودش. یا ارحم الراحمین، ارحم الراحمین هستی، اکرم الاکرمین هستی، تو ما را میبخشی. حرف تو دهنمون خودت گذاشتی. و من یغفر الذنوب الا الله. خدایا ولیت سید الساجدین به ما یاد داده، میگه که اگر دستور بدن، به مخاط به ما یاد بده ها، اگر دستور بدن علی ابن الحسین را با زنجیر ببندن به تهنم بکشونن، میگه در همون هینی که دارن میکشنم من ببرن، در همون هینم من ناامید نمیشم. بازم میگم یا ارحم الراحمین. علی یه کسی رفته بود از حضرت صادق علیه السلام به منصور سعایت کرده بود، یه ملعونی، گفت تو امام صادق تو خونش اسلحه گذاشته، چنین کرده چنان کرده، یک مش افترا. منصور ملعونم حضرت رو آورد و گفت در مورد تو چنین و چنان گفته شده. حضرت فرمود خب اون شخص بیاری. رفتن آوردن، حضرت فرمود که قسم یاد کن که عرض شود این حرفایی که گفتی درسته. این شخص برگشت گفت والله الذی لا اله الا هو الرحمن الرحیم، که من حرفا رو درست گفته بودم. حضرت فرمود نشد اینطور، نه، یه قسم دیگه یادش داد. اون قسم را که به جا آورد افتاد به جهنم واصل شد. عرض کردن آقا چرا در قسم اولی طورش نشد؟ حضرت فرمود در قسم اولی خدا را به رحمانیت و رحیمیت یاد کرد، خدا حیا کرد عذابش بکنه. عجب. بله، خلاصه انشالله میبخش ما را، توبه میکنیم، استغفار میکنیم انشالله. خدایا ما را به حق حضرت معصومه با عافیت ببخش. آمین. و به حق این خانم خدای ما را با عقوبتت ادب نکن. و اما راجع به وظائف عید فطر یه چیزی عرض می کنم. حق الناس باید بریم به جا بیاریم، باید بهش بده کاریم ببریم بدیم، حلالی به طلبیم. اگه غیبت کردیم فرمودن که اگر غیبت کردید حلالی به طلبید، احتمال فتنه بدید نگید، فقط خودتون استغفار کنید. یه وقت از بعضی ها ظرفیت ندارن، یه وقت از یه نفر بفهمی که تو رفتی فلان سرشو در فلان جا باز کردی، ممکنه بیچاره بره خودش از بین ببره، بلا بیاد سرش. بله اینجور جاهای وقت نه مقدس بازی در بیاری، مؤمن باید روشن باشه. اونجاها که احتمال میدی که فتنه به پا نمیشه، برو بگو منو حلال کن. حالا بعضیا هستن میگن نه چه گفتی بگو ببینم، نه باید بگی. وقتی میگه ها برو هیچ وقتم حلالت نمی کنم، برو فلان و چینی و چنم بیچارت میکنم، گاهی وقتا از یه حلالی خواستن یه فتنه به پا میشه. بله از این نه، از اونجور حلالیه نطلبید اصلا، سرت بنداز پایین استغفار کن. نماز قضاها رو باید بره قضاشو به جا بیاره، یا بالاخره اگر نتونست یه فکر دیگه بکنه. به هر حال دیگه اینا چیزایی که خودتون باید حساب بکن. بله. و اما راجبه وظائف عید فطر یک کلامی دارد سید، خیلی عرشیه، خیلی بزرگه، بلند و بالاست. من آقا عرض میکنم در جوار خانم عرض میکنم، بعد از سخن معصوم سخنی به این بالا بلندی کم میشه پیدا کرد. سید ابن طاووس رضوان الله علیه میفرماید که روزه دار، وقتی روزه ها گرفتی تمام شد خلاصه خوشحال میشی، خوشحالی هم داره دیگه، صائم فرحتان، فرحتون عند فطره و فرحتون عند موته. از طرف یه قروق شکسته میشه، آدم تو محرم از اون محدوده دیگه، ما قروق شکسته میشه، هایی دیگه چایی بخوره، قلیون بکشه، نمیدونم چی بکنه، هرچی دلش بخواد. اون وقت از طرف یه عنوان عیده، میگه اینا ممکنه دست به دست بده، همش هم صحیحه ها، اما این شیطان چه بیکار نیست، این ملعون بیگذشته بیاد و تو را به باطل بندازه، بگه حالا که دیگه روزها را گرفتی بکی، الله را گفتی دیگه، حالا هر کار میخوای بکنی بکن. میگه ممکنه تو را به لهو و باطل و بازی بندازه، خدا نکرده اجرت پامال بشه. وقت عبارت سید این است، گوش بدید عبارت را که بازم تکرار میکنم، بعد از سخن معصوم سخن به این بزرگی کم میشه پیدا کرد. سید ابن طاووس رضوان الله علیه میفرماید ولا تقطع یومک هذا باللعب والاهمال، عید تو با بازی و اهمال سپری نکن. چرا؟ عبارت یعنی خیلی عالمان است، ذره ها توش ملاحظه شده، خوب گوش بدید. ولا تقطع یومک هذا باللعب والاهمال و انک لا تعلم امردود ام مقبول الاعمال، در صورتی که تو علم نداری که مقبولی یا مردودی. ببین چی میگه، میگه علم نداری، چون هیچ کس علم نداره، تو علم داری یا من دارم؟ بگم من به خدا من مقبولم، نمیتونم بگم. و بگم آه من خودم میدونم به خدا من مردودم، اینم نمیتونم بگم. چه میدونم من؟ علم نیست. پس چیه؟ ما هستیم و خوف و رجا، ما هستیم و بیم و امید. اینکه سید اینجا محور رو عوض میکنه، ولا تقطع یومک هذا باللعب والاهمال و انک لا تعلم امردود ام مقبول الاعمال فان رجوت القبول، رفت رو امید، چون علم در کار نیست. فان رجوت القبول فقابل ذلك بالشکر الجمیل، امید قبول داری، خب این را با یه شکر زیبا روبرو کن، مقابل کن. و این خفت رد، یه وقت خدا نکرده خوف رد داری، ممکنه رد شده باشی، فکن اسیر الحزن طویل، سرت بنداز پایین دیگه، جایی بازی کردن نیست، بلکه تضرع کنی، التماس کنی خدای متعال جبران کنه. انشالله با حضور قلب یه چند مرتبه با حضور قلب امروز و فردا بگید یا مقیل الاثرات. اثرات با این است و سه نقطه دیگه چند دفعه نیتونه مثلا عوام بازی هم در نیارید تو رو خدا، با جان خودت با باطن یا مقیل الاثرات. ای خدایی که لغزش ها را نادیده میگیره، همین اگر عربیش هم بلد نبوده فارسیشه بگو، یه چند تا بگه کار درست میشه انشالله. خب دیگه عرضم تمامه، توسل پیدا کنیم و بعد دعا کنیم. السلام علیک یا ام الائمه المعصومی، سلام بر تو ای بزرگ بانوی عالم، ای فاطمه زهرا. پیغمبر اکرم، یعنی بگیم که به دنیا اهمیت نمیداد، این پایین آوردن پیغمبره، چون توضیح واضحاته، درسته؟ مثل این که بگیم که فلان مرجع نماز صبح هم میخونه، گفتن نداره دیگه. این پر واضح هست که پیغمبر تمام این دنیا یک تر مگس در نظرش ارزش نداشت. یک نفر میگوید که برای پیغمبر یه سینی خرما به عنوان هدیه آوردن، این پسر اون هدیه کننده یا غلامش هر کس که سینی را آورده بود گفت یا رسول الله آقام گفته که سینی رو بیار، یه دستور بدید خالی کنم من سینیش رو ببرم. در بهار داریم اینو، علامه مجلسی در بهار آورده، میگه پیغمبر اکرم در منزلش در کل دستگاه زندگیش یه سینی پیدا نشد. این قشر بالای زمین رو دیدین؟ قشر بالای زمین یه خورده نرمه، اما اون قشر بالا رو بتراشی به جای سختی سفتی میرسه. میگه پیغمبر یه تخته به دست گرفت، اون قشر بالا رو تراشید، رسید به جای سفت زمین، فرمود بریز اینجا خرما رو. این شخصی که خرما رو داشت میریخت اونجا، آقا یه دفعه خیره خیره نگاه کرد، خدایا این مردی که آب وضوش نمیذارم به زمین برسه، این مردی که بر دنیا داره حکومت میکنه چطور یه سینی نداره؟ خیلی خیره شد. حضرت سرش بلند کرد فرمود اگر این دنیا در نزد خدا به اندازه پر پشه ارزش داشت، خدا اون را به کافر نمیداد. پیغمبر که یه سینی تو زندگیش نبود، اما من نمیدونم عطر بهشت چیه که پیغمبر بگه من برای عطر بهشت دلتنگ میشم، چون عطر بهشت از جنس دنیا که نیست که، عطر بهشت زنده است. و این ندار الاخره لهی الحیوان، همه آخرت زنده است. عجب، میگه برای عطر بهشت دلتنگ میشم. اون وقت با سلمان نشسته داره درد دل میکنه، سلمان دلم برای عطر بهش تنگ میشه، میدونی چه میکنم؟ چه میکنی یا رسول الله؟ فرمود وقتی دلم برای عطر بهش تنگ میشه میگم عطر دخترم فاطمه را استشمام میکنم. کنتو اذا اشتقتو الى رائحت الجنه شممتو رائحت ابنتی فاطمه. خانم من که نمیتونم مظلومیت شما را بگم، اونم در حضور دخترتون، مکشوف بگم، باز کنم بگم، نمیتونم بگم. فقط اینقدر عرض میکنم که تو خیلی عظمت داشتی، در بستر افتاده بود، زنهای مدینه رفتن عیادتش بکنن، من نمیدونم ها، ولی از این عظمت میفهمم. شاید بتونم بگم این بازوی نازنینش زیر لحاف گذاشت زنا نبینن. یک کلمه از خودش حرف نزد. خانم حالتون چطوره؟ اونش زن بودن دیگه. این سری داره که یک کلمه حرف نزد. این سر رو انشالله گوش بدید، حیفه. ما یه استاد داشتیم، خیلی آقای بزرگ بود و در ولایت ید طولا داشت که ما ندیدیم دیگه نظیر او را. ایشون میفرمود که همیشه دو تا معصوم یه جا باشن، ظلمی ستمی بر یک معصوم وارد بشه، این یکی معصوم از همه بهتر واقف میشه، چون معصوم درکش از همه قوی تره دیگه. مثالش هم میدونید چیه؟ مثالش اینه که در کربلا بعد از شهادت حضرت سیدالشهدا خیلی شخصیت های ممتازی بودن، اما در رأس همه شخصیت های عالم حضرت سجاد بود دیگه، معصوم بود، امام زمان بود. بعد از او عالمه غیر معلمه زینب کبرا بود، عالمه غیر معلمه خانم، مقامش خیلی بالاست. خیلی کار در کربلا به جای عجیبی رسید، یه دورنمای درست شد که در دنیا سابقه نداشت. همیشه در شدائد یه مرد میره زیر بغلی زن رو میگیره، زیر بازوش میگیره، دختر موسی بن جعفر. در کربلا برعکس شد، دیدن یه زن اومده زیر بازوی یه مرد رو گرفته. چرا؟ یعنی کار رسید به جایی که زینب کبرا آمد گفت یا بقیت المازین، ای یادگار گذشتگان، آخه دیگه کسی نبود که، پیغمبر اکرم نبود، امیرالمومنین نبود، صدیقه طاهره نبود، حضرت مجتبی نبود، ابی عبدالله بدن نازنینش رو زمین. عبارت خانم چقدر زیباست، فرمود ای یادگار گذشتگان و ای سرپرست بازموندگان. آقا مجبورم این عبارت رو بگم، یعنی علی ابن الحسین علیه السلام داشت میمرد، همین اینجوری بگم به شما. آمد خانم گفت علی چرا جان می سپاری؟ چی بود علتش؟ خانم عالمه غیر معلمه بود، علم لدنی داشت، به طوری که همونجا استاد داره امام زمانش حرف زد، فرمود قصه نخور، اینجا حرم میشه. بله، این دختر امیرالمومنین متصل به غیبه، اینجا حرم میشه، میان این پرچم تا قیامت هست، نور دیدن. خب اما علت این بیقراری را از نظر علمی و اونا که در ولایت دست طولا داشتن اینطور درک کردن که علتش اسمت بوده، معصوم، معصوم دید بدن یه معصوم دیگه افتاده رو زمین. همین علت رو ما میبریم کنار بستر صدیقه کبرا. این زنا که آمدن خانم حالت چطوره؟ در بیرون یه معصومی گرفتاره. بازوی ورم کردش فراموش کرد، پهلوی آسیب دیدش فراموش کرد، محور سوال جواب رو عوض کرد. فرمود و من الذی نقموا من ابی الحسن، چرا با علی مردم اینجور میکنن؟ خدایا آخر مهمانیت دو تا شفی داری، یکی فاطمه زهرا، یکی هم دخترش فاطمه معصوم. خدایا ما رو محروم نکن. کجا یه همچه وقتی گیر میاریم، یه همچه مکانی گیر میاریم؟ خدایا بیا از صدقه سر دوتا خانم ما را ببخش امروز. بله، یکی از سادات بزرگان دیده بود که خانم فاطمه زهرا فرمود که قبر من گم شده، ولی مشتاق قبر من شدید برید قم، دخترم اینجاست. صلوات الله عليك يا ام الائمه، صلوات الله عليك يا ام الائمه المعصومين. محور ولایت فاطمه زهرا سلام الله علیها، معیار بهشت رفتن و جهنم نرفتن ارادت به صدیقه کبراست. یا الله، الهنا نسألک و ندعوک. در ختم مجالس اشاره به قمر بنی هاشم میشه، وقت گذشته. یه روز دیگه چون عرض ادب کردم خدمت قمر بنی هاشم، یادتون هست که یه روز اصلا حوالم بود خدمت ایشون، اما یه جمله میگم آخر مجلس. استادی داشتم به احتمال قوی امام زمان رو دیده بود، اون استاد من خیلی بزرگ بود، خیلی آقا بود. فرمودم وقتی قمر بنی هاشم از اسب افتاد، دید فاطمه زهرا، میگه پسرم بیا. پسرم بیا. نایم. نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم. به احترام دختر پیغمبر فاطمه معصومه، به احترام فاطمه زهرا، به احترام قمر بنی هاشم، به احترام امام زمان، به همشون قسمت میدیم هفت مرتبه یا ارحم الراحمین. امر فرج امام زمان سهل و نزدیک بگردن. قلب نازنینش شاد کن. غصه ها از قلب نازنینش برطرف ساز. به احترام او غصه های ما را هم برطرف ساز. به احترام این چهار بزرگواری که متوسل شدیم، خدایا خودمون ذریه‌مون در درع حسینه خود نگاهداری فرما. امتحان ما را سخت نکن. ما را با عافیت از تائبین قرار بده. خدایا به احترام این بزرگواران هر بلایی را از این سرزمین دفع و رفع بفرما. به احترام این بزرگواران این ماه رمضان را آخر ماه رمضان ما قرار مده. به احترام این قباران خدایا به عز و جلالت به این اولیاءت قسم میدیم در این شبای قدر و شبها و روزای ماه رمضان و در هر وقتی در اعتاب مقدسه در مزان استجابت شیعیان امیر المؤمنین هر چه خواسته اند به عافیت مرحمت کن. مرزا شفا عنایت فرما. گرفتاری ها برطرف ساز. مشکلات آسان بگردان. شر اشرار به خودشون برگردان. نازل کن بر اونها اون چرا که مستحقن. خدایا تمام دعوات مستجاب کن. عاقبتمون خیر کن. آبرومون زائل مکن. به حق دختر موسی بن جعفر علیه السلام ما را با مرگ ناگهانی آق والدین مشغول ذمه از دنیا خارج مگردم. بر علو درجات امام راحل و شهدای عزیز بیفزای. مقام معظم رهبری دامت برکاته و متزله در پناه خود نگاهداری فرما. تا تمام دعواتمون مستجاب بفرما، تمام حوائجمون مقضیه بفرما و ساوس از ما دور کن، ما را از اهل بیت جدا نکن، معرفتشون شفاعتشون نصیبمون بگردان. و صلی الله علی سیدنا محمد. من دست به دامن عموی بزرگوارت زدیم، به خدا شما خاندان کرمید. بله این یه بیت از خانم نقل کردم، یه بیتم از یه شاعر گمنام، نمیدونم کیه، میگوید که یه وقت راهت افتاد به حرم قمر بنی هاشم، دیگه سر از پا نمیشناسی، همه چی میگه اونجا، آقا باب الهوائجه، شفاعتش قویه به اذن الله، مرحمت میکنه، چون قمر بنی هاشم آقا یه خصوصیاتی داره، انشالله خدا محرم بمکنه. خیلی عجیبه، یه یادگار براتون بگم، در جوار خانمه آقای طباطبایی فرموده بودن آقای قاضی بزرگ در نجف، آقای قاضی اهل مکاشفه بود، فرموده بود همه فیضها از مسیر ابی عبدالله میرسه، پیشکارش هم قبر بنی هاشمه. اینم براتون یادگار باشه انشاءالله. بله این شاعر میگه که تو میری اونجا از همه حرف میزنی، درد دلت باز میشه، میگه فقط به خاطرت بسپار روبروی ذریح حضرت عباس، هر چیزی را به زبان نمیارن. چیه؟ میگه سفارشت میکنم بعضی چیزا رو اونجا نگو. چیه؟ میگه لا تذکرن اندهو سکینتن، یه وقت روبروی ذریحش نگو سکینه. اللهم انا نسألك و ندعوك بمولانا عباس ابن امیر المؤمنین، هفت مرتبه یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، امر فرج امام زمان سهل و نزدیک بگرد، قلب نازنینش شاد کن، قصه ها از قلب نازنینش برطرف ساز، قصه های ما را برطرف ساز، به حق امام زمان، به حق قمر بنی هاشم، به حق کریمه اهل البیت، خودمون ذریه‌مون در درع حسینت نگاهداری فرما، حوائج حاجت منظوره مقضیه بفرما، مشکلاتمون آسان بگردن، مرزا شفا مرحمت بفرما. خدایا هر بلای حسی و غیر حسی از همه ما دفع و رفع بفرما، عاقبتمون خیر کن. خدایا ما را در این مهمانی خودت، این مهمانی که دیگه داره تمام میشه، از این مهمانی بی بهره مگردن، آخرین ماه رمضان ما قرار مده، در خدمت کریمه اهل البیت هرچه از تو خواسته ایم، به خودش قسم میدیم مقضیه بفرما و ساوس از ما دور بگردن، بر علو درجات امام راحل شهدای عزیز بیفزای، مقام معظم رهبری دامت برکاتو، در پناه امام زمان نگاهداری بفرما، تمام دعواتمون مستجاب بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد.